أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 35 صفحه 152 احتجاج من جزء اول زمانه بدایتن. در این مرحله هفتم که مسئله حرکت زمان مطرح است، برخی ها درباره زمان نظر مساعدی با مبنای حکما دارن، بعضی هم نظر نامساعد. متکلمین بر این پندارن که زمان متناهی است و محدود است و قهرن عالم را متناهی میدونن زمانن، و سر اهمیت این مسئله که مرحوم سید متعلی رضوان الله علیه در تلیعه بحث ربط حادث به قدیم فرمود این افهام را متحیر کرده است، این است که ایشون در صفحه 128 فرمودن در فصل 33 فی ربط حادث القدیم، افهام عقلا من المتکلمین و الحکما در این مسئله متحیرن و از تربد از هانهم، که حادث به قدیم شبونه مرتبط است. این مسئله از اون جهت که به حدوث عالم مرتبط است از یه اهمیت خاصی برخوردار است. لذا چندین جا مرحوم سید متعلی در اسفار رو این زمینه بحث مبسوط ارائه کردن، از طرفی ادله حکما را ارائه کردن که زمان نامتناهی است، از طرفی ادله متکلمین را ارائه میکنن که زمان متناهی است، بعدم جنبندی میکنن. اگر زمان متناهی باشد قهرن عالم ماده متناهی خواهد بود، و اگر زمان نامتناهی باشد عالم ماده نامتناهی خواهد بود. این احتجاج های هفت یا هشت گانه، هفت تا از این احتجاجات تو مباحث مشرقیه جناب امام راضی هست، هشتمی رو هم باید الان وقتی رسیدیم بحث میشه که به کدوم کتاب های کلام باید ارجاع داد. این مباحثی که فعلا ایشون ارائه میکنن چه در نقل ادله و چه در نقد این ادله مطابق با سخنان جناب امام راضی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 665 که همه این ادله را ایشون نقل میکنن و نقدم میکنن بدون داوری به جنبندی و اظهار نظر نهایی، بخیر فتوای خود او مشخص نیست در این مسئله، برخلاف مرحوم سید متعلی این که فتوای او مشخص است و این ادله رو کاملا نقد. مطلبی که در نوبت قبلم بهش اشاره شد تفاوت فلسفه و کلام است. فرق فلسفه و کلام گاهی از جهت بررسی خود این دوتا علم است. خب این بحث عمیق و مبسوطی است که باید موضوع این دوتا علم بررسی بشه، ادله این دوتا علم بررسی بشه، روش این دوتا علم بررسی بشه، اهداف این دوتا علم بررسی بشه، مبانی و مبادی این دوتا علم بررسی بشه. در طی این 5-6 فصل که حداقل هر کدوم 10 صفحه است، یه 50-60 صفحه علمی لازم است تا اصلا بگوید که فرق فلسفه و کلام چیست. موضوعاً، دلیلاً و طریقاً، هدفاً و مبناً این فصول پنجگانه حداقل هر فصلی 10 صفحه عمیق علمی لازم است تا بگوید روش حکیم متکلم چیه، هدف حکیم متکلم چیه، موضوع کلام فلسفه چیه، ادلهش چیه، مبانیش چیه. اینجا هم جا هست. پس اگر بحث در بحث بین فرق فلسفه و کلام هست باید تو این 5 فصل بحث کرد، لیکن الان بحث در فرق بین فلسفه و کلام نیست، بحث این است که در مسئله حدوث عالم اون عناصر محوری که بین کلام و فلسفه فرق است چیه، که یکی نتیجهش دوام عالم است، یکی نتیجهش حدوث عالم، که غالبا متکلمین به حدوث عالم فتوا میدن و غالبا حکما به دوام عالم فتوا میدن، نه قدم عالم. یکی اشاره شد اینها تو مسئله علت و معلول دو تا مبنای متخالف هم دارن، یکی علت احتیاج معلول به علت را حدوث میدونن، یکی امکان، حالا یا امکان ماهوی یا امکان ذاتی یا امکان فقری. این تفاوت باعث میشود به این که اگر یه چیزی حادث نبود سبب نخواهد و اگر یه چیزی حادث نبود بی نیاز از سبب است، میشه واجب. اینا حادث و قدیم را مرادف با واجب و ممکن تلقی میکردن. خب این برمیگرده مسئله علت و معلول. دوم در مسئله الهیات به معنی اخص بود که حقیقت قدرت چیست، حقیقت اراده چیست، حقیقت اختیار چیست، فاعل قادر به کی میگن، فاعل مرید مختار به کی میگن. رو مبنای اهل کلام قادر و مختار به کسی میگوین که در باره شیء معدوم تصمیم بگیرن، یعنی شیء معدوم باشد بین فاعل و اون فعل فاصله باشد، او تصمیم بگیرد یکی از دو طرف وجود عدم را انتخاب بکند و ترجیح بدهد. پس اگر فعلی ملازم فاعل باشد و او را رها نکند، چنین فاعلی موجب است نه مختار. حکیم میگوید نه، در حقیقت قدرت این چنین نیست، قدرت مشیت الفعل و ترک است، چه فعل ملازم باشد چه نباشد، اگر زمام فعل به دست فاعل بود اون فعل ارادی است. فاعل ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اگر در این حد بود میشه مختار. همونطوری که در ابدیت عالم، عالم ابدی است، بهشت ابدی است و فعل اختیاری ذات واجب تعالی است و از او هم جدا نمیشود، عطای غیر مجزوز است و معزالش ممکن است، اگر ازلی هم باشد محذوری ندارد، مناس در اختیار از قادر بودن از کنون فاعله بیست این شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، نه مناس اختیار و قدرت صحت الفعل و ترک باشد، که اینها تو نوبت و قبل اشاره شد. اونچه در این نوبت اضافه می شود مربوط به این فصل 35 است، مربوط به بحث های طبیعی است که به فلسفه الهی راه پیدا کرده. در طبیعیات در مسئله ابعاد این اختلاف هست که آیا ما بعد متناهی داریم یا نداریم. بعضی ها میگن مطلقا ما بعد متناهی داریم، غیر متناهی داریم. بعضی ها میگوین نه، ما اصلا بعد غیر متناهی نداریم. حکیم بین بعد غار و غیر غار فرق میذارد. بعد غار حتما باید متناهی باشه، بعد فرار و غیر غار یعنی زمان میتواند متناهی باشد، میتواند غیر متناهی باشد. تناهی ابعاد در صورتی که اجزاش مشترک در وجود باشد، مثل خط، صد، حجم و مانند آن، این ضروریست به نظر حکیم. ولی تناهی ابعاد اگر اجزاش مشترک در وجود نباشد مثل مثل زمان، این دلیل بر ضرورت تناهی نیست. ادعی بر این باورن که بود مطلقا میتواند غیر متناهی باشد، اون براهین تطبیق و انطباق و امثال ذالک را مخدوش میدونن، میگن بود غیر متناهی زمان ندارد. در بود غار عدم تناهی محضور ندارد، فضلا از فرار و زمان. متکلم میگوید به این که بود مطلقا باید متناهی باشد، چه سابع، چه فرار، چه غار، چه غیر غار. حکیم بین بعد غار و غیر غار فرق می‌ذارد. مگر اگر چون که بعد اجزاش در خارج مشتمل در وجود بود، مثل خط و سطح و کم سر و زاله، این حتما باید متناهی باشد. ولی اگر غار نبود مثل زمان، لازم نیست متناهی باشد، میتونه متناهی باشه، میتونه غیر متناهی. که در این فصل 35 همون اون اختلاف نظر هست. پس عناصر محوری اختلاف که به بحث حدوث و قدم برمیگرده، نه فرق بین فلسفه و کلام بالقول المطلق، یعنی فرق فلسفه و کلام را اون کار علمی باید باهده بگیره، یعنی اون یه رساله 5 فصله. اما الان این بزعتان منهو مبانی جزئیه در موارد فراوان البته بین حکمت و کلام اختلاف هست. الان ما نه در صدد بیان فرق فلسفه و کلام این دو تا علمیم، نه در صدد فرق احصای و موارد فرق بین فلسفه و کلام که اون موارد جزئیه فراوانه. اون چی که به حدوث قدم برمیگرده و نقش محوری داره اینه، اگر این نزای حکیم متکلم در مسئله حدوث حل بشه، علت حاجت به علت حل بشه، اینا یه قدم نزدیک میشه که هر دو منازع حاجت را امکان بدونن. یک. و اگر در مسئله اراده و اختیار در الهیات مرخص این اختلاف حل بشه که قدرت مشیت الفعل و ترک است، چه فعل منقطع باشه چه نباشه، این با قدرت سازگار است. این چه نیست که اگر فعل منقطع نبود فاعل بشه موجب. این دو قدم نزدیک بشه. اگر مسئله تناهی ابعاد حل بشه که بین غار و غیر غار فرق است، یعنی ما بعد نامتناهی غیر غار ممکن داشته باشیم ولی بعد نامتناهی غار نداریم، این سه قدم بین متکلم حکیم با هم رفتن. حالا مراحل بعدی رو میده. حالا این عبارت های این مقدار از این عبارت ها رو بخونیم تا برسیم به جنبندی نهایی. بعدم برسیم به فرمایش مرحوم صاحب شوارق که ایشون وعده دادیم که فرمایش ایشون رو بخونیم که کلام شیعه در حقیقت هم فلسفه است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 152 فصل 35 فاحتجاج من یزع للزمان بدایتن، که این مطابق با جلد اول بباس مشرقیه صفحه 665 است. ان المثبتین للزمان بدایتن احتجوا به امور الاول، ان الحوادث الماضیه یتطرق الیها زیاده و نقصان، حوادث گذشته زیاده و نقص میپذیرد. این صغرا به تفصیلش دو مباحث مشرقیه هست. بر این که ما حوادث رو از الان حساب میکنیم الال ابتدا، یا از زمان نوح سلام الله علیه حساب میکنیم الال ابتدا، این زیاد و نقص میپذیرد. و کل ما کان کذاله، یعنی هرچی که زیاد و نقص میپذیرد، فلهو بدایتون، ابتدا دارد، فلل حوادث بدایتون. این از یه سمتی به برهان تسبیق میتونه برگرده که شرح مبسوطش تو بس علت و معلول هست و که امام رازی رو مبسوطاً بازگو کرده. من تا مرحوم صدر مصلحین به همین این مقدار مس اکتفا کردن، وگرنه جناب فخر رازی 5-6 سطح رو توضیح دادن که یعنی چی. یا نه اصلا هرچی که کم و زیاد دارد غیر متناهیست. اگر به برهان تطبیق برگرده، خود دستور مقدمه ای که اونجا لازم است به امام رازی این کار کرده لازم. اگر نباشد، همانطوری که مرحوم حکیم سبزواری و دیگران نقد کرده، اون نقد وارد است که نه، زیاد و نقص هم در متناهی هم در نامتناهی. اگر ما سلسله نامتناهی داشته باشیم که حلقات او را ده تا ده تای این زنجیره تشکیل میدن، و از طرف این سلسله نامتناهی دیگر داشته باشیم که حلقات او را 5 تا 5 تا تشکیل میدن، معزله هر دو غیر متناهی هست، با که یکی بیشتر از دیگریه. از اون طرف هم میگن غیر متناهی زیاد و نقص برمیداره، برای اینکه معلومات باری بیش از مقدورات اوست، در حال که هر دو نامتناهی. البته این بنابرای معروف بدن مقدور و معلوم یکی خواهد بود. نه اونا چون قضیه حقیقی و غیر حقیقی رو تشخیص نمیدن، از کجا ثابت شد که تناهی زیاد و نقصان مال احکام متناهیه؟ سابقا هم اشکال میکردن دیگه. اونایی که میگن به اینکه زیاد و نقص نداره، اونم حرفی میزدن، میگفتن زیادی و نقص یا امثال ذلک مال امور متناهی است، امور غیر متناهی اینا بر نمیداره. این چرا؟
خب چون غیر متناهی اصلا کمیت نداره در واقع.
کمیت غیر متناهیه.
نقصان میمال کمیت.
بله غیر متناهی کمیت غیر متناهی داره. نه نداره.
نه. کمیت رو برای جسم که مساوات می‌کنیم به لحاظ محدودیتش.
نه. کم کمی قابل کم یعنی بعد قابل تقسیم. قل و کسره تناه املای داره. وقتی قضیه حقیقی مروشید الان ما بگیم کل عددین زوج الان همه قضیه حقیقی من کل نار نهار بگیم کل جسم فله و ابعاد ثلاثه این جمیع اجرام و اجسام نامتناهی گذشته و هار و آینده رو شامل میشه الان همه قضیه حقیقیه. ریاضی مشکلش نیست بسط خیال بارا نیست. هرگز مسائل عقلی تجدیدی به ذهن یه عالم ریاضی نمیاد.
یعنی این آیت به علاوه یک رو یا به علاوه هزار یا عدد دیگر رو اینا نمیگن بزرگتر است از بی نهایت.
بله اون سرش اینه که وقتی میگن بزرگتر است یا کوچکتر است این متناهی فرض کرده. حالا الان ما درباره یه چیزی بحث میکنیم که منقطع الاخر است. در این ثمره علمی نداره. بالاخره از اون طرف نامتناهی در این طرف متناهی. حالا این طرفش که متناهی است کم زیاد برمی‌داره که در اون طرفش
کم زیاد نمیشه.
چرا دیگه این سلسله
میگن آحاد و افراد حوادث تا امروز بیشتر از آحاد و افراد حوادث هست تا زمان حضرت نوح یعنی از اول.
به چرا نمی‌تونیم بگیم؟
چون که اصلا تعداد نداره.
چنده تعداد
تعداد متعین نداره.
متعین محدود نداره بله. لازم نیست عددش نامتناهی است. ما الان چه که محل بحث است این طرف نه عدد باشه لازم نیست متناهی باشه که چون عدد غیر متناهی لایقفی است. از این طرف هرچی بیاید در سلسله آخر که منقطع الاخر است. الان محل بحث در این سلسله این طرفی است که منقطع الاخر است. در این طرف که متناهی صرفی نیست کم و زیاد برای این طرفه. حالا اگر هم نداشته باشیم مالی سلسله است که غیر متناهی باشه از ازل و ابد چیزی نمیشه بر او افزود. اما میشه از او کم کرد. میشه از او کم کرد. اون وقت همین هایی که غیر متناهی باشه من الطرفین همین غیر متناهی من الطرفین رو به اون مثال حکیم میگه ممکنه شما یه سلسله داشته باشید که آحادش 5 تا 5 تا باشه و یه سلسله داشته باشید آهادش 10 تا 10 تا باشه. هر دو غیر متناهی معذره یکی بیش از دیگری.
این یکی بیشتر رو اینا میگن دمو فرض میاد که این حلقات تعداد مشخص
نه یعنی
ولی اگه تعداد نداشته باشه اینها وقتی میگیم غیر متناهی
تعدادش غیر متناهی است.
عدد اگه تحقق داشته باشه باید تعین داشته باشه. تعین عدد هم با محدودیت
تعین داشته باشه یعنی چی؟ مگر نه این مال حجم است. حجم بالاخره آدم چون اگر ما یه جسمی داشته باشیم غیر متناهی باشه این هیچ شکل هندسی نداره. چرا؟ برای اینکه شکل روی سطح محیط است. یا یک سطح او رو احاطه کرده میشه کره یا 6 تا سطح او رو احاطه کرده میشه مکعب یه حسابی داره. تا سطح محیط نداشته باشیم حجم ریاضی هندسی نداره. این درسته. بس که حجم یعنی سطح محیط. جسم باشه و نامتناهی باشه و شکل داشته باشه محال. اما درسته. اما زیاده و نقص اختصاص داره به عدد متناهی از کجا؟ الان ما دو سلسله همین سلسله که فرض کردیم اونها پیشینیان میگفتن که معلومات باری نامتناهیست، مقدورات باری نامتناهیست، معلومات باری بیش از مقدورات باری. این معروفه تو کتابای حکمت هم هست. گرچه یه نقدی دیگه داره اون. اما حالا همین ما یه سلسله فرض کردیم غیر متناهی از دو طرف آحادش حالا 5 تا 5 تا است. یکی هم فرض کردیم یه سلسله غیر متناهی از دو طرف آحادش 10 تا 10 تا است. ما که بنا نشد یه سرشماری بکنیم تا بگیم چند تاست که بله
نه
تقسیم میخوام بگیم که تقسیم برای آن است که ما یه مقسمی داریم و یه خارج قسمتی و یه مقسوم علیه. ما نخواهم تقسیم بکنیم. اونا احکام خاص عدد متناهی است که تقسیم میشود. ما تقسیم میکنیم به هر چه تقسیم میکنیم به دو قسم غیر متناهی تقسیم میشه. هر چه تقسیم بکنیم ممکنه وسط ها قطعه داشته باشیم، اما هر چه به ازل برگرده و هر چه ابد برگرده این همه شاهر مصراحی است. اگر ما غیر مصراحی را تقسیم بکنیم و تقسیم بر دو بکنیم میشه دو قسم غیر مصراحی، ولی اگر تقسیم بر سه بکنیم این نه، این وسط میشه دو مصراحی، یعنی منقطع الاول است منقطع الاخر است. الان ما این حلقات رو یه بخشی از وسط میگیریم، این قسم این بخشی از وسط گرفتیم، این میشه متناهی طرفین، و اون غیر متناهی طرفین میشه دو تا غیر متناهی طرف الواحد. یعنی وقتی که ما این سلسله رو قطع کردیم، اگه تقسیم بر دو کردیم، یک سلسله غیر متناهی طرفین شده دو سلسله که یه طرفش متناهی است یه طرفش غیر متناهی. یعنی اگه ما یه سلسله داشتیم من الازل الی الابد اینو وسطش قطع کردیم، این میشود دو تا سلسله که یکی از طرف ماضی نامتناهی است به فعلا محدود، یکی از طرف مضارع نامتناهی است به فعلا محدود. ولی اگه سه قسمت کردیم، نه هر قسمتی بکنیم
مساوی باشه
این که وسط رو مقصد بکنیم، اگه سه قسمت کردیم اون قسمت ازلش نامتناهی است ولی منقطع الاخر، اون قسمت ابدش غیر متناهی است ولی منقطع الاول، این وسطش منقطع الطرفینه. علی حال ما یه قضیه حقیقی داریم که مسئله عقلی است فوق مسئله ریاضی و غیر متناهی شامل میشه. الان ما بگیم کل ممکنه فله و الا افرادش چی متناهی باشه غیر متناهی باشه، همه زیر مجموعه قضیه حقیقی است، چون عقل فوق مسائل ریاضی است، فوق مسئله تناهی و امثال ذالک است. هر چه که ممکن باشد چه متناهی چه غیر متناهی این چه این است. ما درباره این فیض ابدی که غیر متناهی است
نه هر موضوعی تحقق پیدا کنه این شاملش میشه، باز موضوع بعدم تحقق تا کجا
نه غرض اینه که اون چیزی که تحقق پیدا کرده و خواهد پیدا کرد، مثلا میگیم جمیع علوم الهی حضوری است، این غیر متناهی بالفعل که پس میشه که ما یه قضیه حقیقی داشته باشیم. و درباره بهشت هم این چنینه، چون ما به دارالقرار رسیدیم نه اینکه غیر متناهی لایق فی باشه، اونجا که نعمش غیر متناهی است از این طرف این چنینه. متکلم مشکلش حالتون زیاد و نقصه همینه، الان این ناشار از فتوا بدهد به تناهی عالم بهشت، برای اینکه اونجا هم زیاد و نقصه برمیداره دیگه.
در واقع اصلا این تحقق بالفعل غیر متناهی شد استکازم با این قاعده که از شیعه مونم یا تشخصی هم یوجد
نه تشخصش بونه
تشخص عدد بگیم بالاخره شیعه که تحقق بیدون کنه به لحاظ عددی باید تعیین داشته
عدد که نه. حالا اگر معمین وقتی که ما تو کمیات سخن میگیم بر عددی میاندیشیم، اما از سطح کمیات که گذاشتیم آمدیم فرا طبیعت دیگه بار ریاضی نمیکشی اینه
که ما
بله ما زمانی حرف میزنیم، اما عقل ما الان که میان معراج نماز معراج مؤمن است، الان ما که نشستیم در حرف میزنیم یه زمان معینی داریم، زمین معینی داریم و جسم معین، اما این اندیشه که زمانی و زمینی نیست، الان هم این فکر هیچ جانی نیست،
اندیشه درباره زمان یا زمانی
که اون متعلقه، ولی خود این اندیشه که مجرد محض است این زمان بردار نیست، زمینی هم نیست، بزن میتواند دائم باشد متناهی باشد یا غیر متناهی، ما با او کار داریم، وقتی با او کار داریم بنابراین ازل و ابد را میتواند در مجموع خود بگیره. خیلی پایین که آمده میشه ریاضی، اینه که منطق ریاضی نمیتونه بار فلسفه رو بکشه، سرش همینه، هرگز با منطق ارسطویی فقط توان اون رو داره که بار حکمت مشاع رو بکشه، منطق ریاضی که اصلا اون توان رو نداره که قضیه حقیقیه و مثلا این مسئله بفهمه. چیزی که واحدون لا بالعدد، اصلا عدد در اون راه نداره، وقتی عدد در اون راه نداره شما چگونه اسماء حسنا و مظهر اعظم و اسم اعظم و اینا رو درک میکنید؟
در صورت جمعه است تشخص عددی نداره،
و این درسته. اگه معدوم عینی باشه دیگه، این شی که در خارج هست، اینی که معدوم شد معلوم شد یه موجود مادی بود که معدوم شد، وگرنه مجرد که فناپذیر نیست. خب این موجود مادی عینیتش به همین است که زمان و معین، خصوصیت معین، تم و کیف معین او را همراهی بکند دیگر. این اگر معدوم شده است دوباره بخواد برگردد، باید همون زمان برگرده، شو باید به عینه برگرده دیگه، سرش اینه. وگرنه اونی که مجرد است که اصلا معدوم نمیشه. اینی که معدوم شده است چون زمانی است، خصوصیت کمی و کیفی و مادی او را همراهی میکنند. گذشته از این، اگر این نقیصه باشه، اینا ناچارن درباره ابدیت هم فتوا به تنهایی بدن، چون اونم قابل زیاد و نقیص است دیگه. و اگر نبود اصرار کتاب و سنت بر ابدیت عالم، غالب این متکلمی نمی‌پذیرفت که عالم ابدی است. خب حالا اینه که این رو با 5-6 سطر جناب امام رازی بازگو کردن. از ثانی، لو کانت الحوادث الماضیت و غیر متناهیتن، این به صورت قیاس استثنایی ترسیم میکنن. اول رو به صورت قیاس اقترانی شکل اول ترسیم کردن، این به صورت قیاس استثنایی ترسیم شده. لو کانت الحوادث الماضیت و غیر متناهیتن لتوقف حدوث الحادث اليومی الان غذاء مالا نهایت له. اون مقدم این تالی، اگر حوادث ما گذشته نامحدود باشد، هر حادثی که بخواهد در خارج عنوان حوادث رخدادهای یومی اتفاق بیفتد، این متوقف است که امور نامتناهی بگذرد. و یا این تلازم این است که چون این حادث یومی متوقف بر گذشته است و گذشته هم که نامتناهی است، پس تلازم هست. لکن نه تالی باطل، برای اینکه یه شیئی بخواد یافت بشه متوقف باشه، برای اینکه امور نامتناهی به فعلیت برسه تا نوبت بین برسه، محال برای اینکه امور نامتناهی تموم نمیشه تا نوبت بین آقا برسه. اگر یه کسی بخواهد به یک مقصدی برسد، به شرطش این است که این سلسله غیر متناهی برن نو تمام بشه تنوبت بین برسه. خب سلسله نامتناهی که تمام نمیشه تنوبت بین برسه، یعنی چی خلق کرده اول و آخر رو خشاب خلق کرده؟
تالی سلسله
هست
یا
فستحاله؟ بله؟ تالی سلسله هست یا فستحاله بیدونه؟ لطبقه تالی است، لوکانت فستحاله بطلان تالی. این بطلان تالی است، فسته حال وجود او،
پس بنابراین محال میشه. و چون موجودات هستن، پس اون سلسله غیر متناهی نیست.
نه، منظور اینه که مرازی فهمید لو کانت الحوادث الماضیه غیر متناهیه، این مقدم لتوقف حدوث الحادث اليومی على انقضاء ما لا نهایه له. این لاکن تالی باطل با همون فستحال وجوده بیان شده، نه اینکه فستحال وجوده بشه تالی. اگر فستحال وجوده بشه تالی، دیگه لاکن تالی محالون بیان چیزی نیست، جدایی نمیتواند باشد. اگر حوادث غیر متناهی، حوادث گذشته نامحدود باشد، این مقدم لازمش این است که این رخداد یومی متوقف باشد که امور غیر متناهی به فعلیت برسد. لکن چنین چیزی محال است. ای کاش ایشون این عبارتهای فخر رازی رو با همون نظم طبیعی نقل می‌کردن. لکن چنین چیزی محال است، برای اینکه امور غیر متناهی بیاد نوبتشون فعلیت تام بشه تا نوبت به یکی برسه، این محال است. برای اینکه امور غیر متناهی که دیگه نوبت به غیر نمیذاره که
لتوقف
شنو لتوقف حدوث الحادثه اليوم على انقضاء ما لا نهايه له فسهاله بشه. حالا لو كانت الحوادث الماضيه غير متناهيه لتوقف تبدل شيء باشه
لتوقف حدوث الحادثه اليوم على انقضاء ما لا
نهايه له بنوعي فسهاله وجود. حالا لتوقف دليل شيء باشه اگه لام لام تعلیل است،
بخاطر
چی؟
بخاطر این که
نه، این لتوقف دلیل است. دلیل باشه برای چی؟
دلیل برای حدوث این موجود فعلی؟
نه مراد فهمی، اگر حوادث ماضی نامتناهی باشد، خب این دیگه میشه قرائت آسیم. لو کانت الحوادث الماضیت و غیر متناهیتین قرائت آسیم لتوقف حدوث الحادث الجوبی. ای کاش ایشون عبارت مباحث نقل میکردن چیزتر بود. لتوقف حدوث الحادث الجوبی الان غذا مالا نهایت له. و این توقف یک شی بر امور نامتناهی مستحیل خواهد بود. چرا؟ برای اینکه امور غیر متناهی تمام نمیشه تا نوبت به این برسه. پس تا
وجود یعنی فستحال حدوث و حادثه
حادثه اومده دیگه بعده. لکن نه تالی محال، برای اینکه کل ما هر روز داریم حوادث یومی میبینیم دیگه. فکر از مقدم که حوادث ماضی غیر متناهی باشه. خب این جوابی را که جناب فخرازی حکما دادن، فخرازی نقل کرده، ایشون هم نقل میکنن که شما اول بهار خلق کردید. ما که نمیگیم این حوادث از طرف آخر نامتناهی است، حوادث از طرف آخر متناهی است و از طرف اول نامتناهی است. حالا بقیه عبارات ها رو بخونیم، ولی این عبارات شاید دیگه عبارات شوارق رو شد هر شب نتونیم بیاریم. این عبارات رو از شوارق شما حتما مراجعه فرمایید، ما همش رو نمیتونیم بخونیم. صفحه اول شوارق رو که ایشون حمد و ثنا و اینها دارن، بعد در صفحه دوم فرمود به این که ما چند تا مطلب رو باید بگیم در حقیقت علم کلام اینها ففیه ها، در این مقدمه ما چند تا مطالب مطالب و اربع. اول در تعریف علم کلام است، خود حرف صاحب مواقف اینها نقل میکند تا میرسد به این صفحه بعد. نظرات اشاعره، نظرات متکلمی معتزله اینها نقل میکنند. بعد میفرماید به این که پیدایش اشاعره و معتزله اینها رو ذکر میکنند. بعد میفرماید که در پایان صفحه چهار میفرماید هذا هو کلام المتأخرین انتهى کلام شارح العقاید و هو صحیحان فی ان مخالفت المعتزله مع اهل سنه المسمین بالاشاعره انما هی فی زواهر سنه و صرح فی کلامه الاول ان المعتبر فی ما یتعلق بالاعتقادیات انما هو الیقین دون الظن و لا شک فی ان الظن لا یفید الا الظن فی ان الظاهر لا یفید الا الظن فمخالفته للیقین لا تکون بدعتا بل ثوابا فتسمیتهم ایاهم اهل البدع والاهوا خطأٌ و غفلتٌ عن الدین. اینکه فلاسفه را اینها متهم کردن این خطا است. بل جمود خود متکلمین علی الظواهر المخالفه للمعلوم فی کثیر من المسائل الاعتقادیه بدعتون بدعتون و هوا. چرا؟ لان المعلوم من الدین بهیس لا یشکو فیه احدون تأویل و کثیر من الظواهر لمخالفتها ما فی العقول فیکون منعه مخالفا لما هو ثابت فی الدین بل هذا افحش من البدعت لان البدع هو القول بما لا یکون فی الدین لا هو ولا نقیزه و اما روش شما و هازا قولون به خلاف ما هو به ثابتون فی الدین و زهر ایزن من کلامی ان خلط الکلام بالفلسفه من المعتزله است من المعتزله انما هو الاستمداد هم من الفلسفه فی مطالبه هم و خلط الاشاعره انما هو لابطال قواعد الفلسفه است و هازا صریح فی ان عداوت الفلسفه انما شاعت فی اهل الاسلام من الاشاعره لا من المعتزله فضلاً عن الامامیه. مخالفت فلسفه در بین مسلمان ها از اشاعره شروع شد. هرگز معتزله مخالف فلسفه نبودن، چه رسد به امامیه. کیفه و اکثر الاصول ثابتت عند الامامیه عن ائمتهم المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین مطابق لما هو ثابت من اساطین الفلسفه و متقدمیهم و مبنی علی قواعد الفلسفه الحقه کما لا یخفا علی المحققین و ینبغی ان یعلم ان موافقت الامامیه مع المعتزله فی اکثر الاصول الکلامیه انما هو الاستمداد المعتزله من الفلسفه لا لان اصول الامامیه ماخوذه من علوم المعتزله. پس دو مطلب شد، یکی اینکه مخالفت فلسفه در حوزه اسلامی از اشعاره شروع شد نه از معتزله فضل علی الامامی، یک. دیگر اینکه اکثر مطالبی که امامی میگوید که از ائمهشون گرفتن مطابق با گفته های اساسین فلسفه است، این دو. سوم اینکه ارتباط و هماهنگی امامیه با معتزله نه برای که از اونا گرفتن، برای که یه جامعه مشترکی دارن، اون تفکر عقلیه. یه حرفای معتزله هم رو مبانیست، حرفای امامی هم رو مبانیست. خب این تقریبا بزرگترین متکلم این چهار قرن دیگه، مرحوم مولا عبدالرزاق، بالاخره متکلمی مثلا به این وسعت و به این نظر. مرحوم خواجه اولین بار ما از استاد و مرحوم فاضل طوری رضوان الله علیه تو درس شدیم در سال 33 و اینها که میشه الان 48 سال، 46 سال، 47 سال قبل، سال 33 هجری شمسی. ایشون میفهمد به اینکه خواجه متکلم نبود، حکیم بود، به هیچ راهی برای اثبات ولایت نداشت مگر اینکه کلام به تدریس بکنه و شروع بکنه تعریف بکنه. این اولین بار ایشون معرفی شد. بعد وقتی آمدن خدمت مرحوم علامه و شفا رو خوندیم، با حواشی شفا معرفی شدیم، دیدیم این حرف یکی از محشیان شفاست که او را مگه باشه این شب انشاءالله شاشر بیارم، که این بزرگوار میگوید، میگه حرفای خواجه رو شما شو تشجر تجدید، چون درباره ماده که منکر هیولاست اینها ایشون بعضی به شرط تجدید خواجه مثلا میگه، میگه حرفای خواجه رو شما شو تجدید، حرفای خواجه اون نیست، خواجه حکیم است نه متکلم. اگه خواستی ببینید نظر خواجه در هیولا و ماده چیست به اشاراتش مراجعه بکنید، نه به شرط تجدید. خواجه حکیم است نه متکلم و هیچ راهی نداشت برای تثبیت ولایت حضرت امیر سلام الله علیه الا تدریس کلام و تألیف کلام و تصنیف کلام و وارد این مسئله شد و موفق هم شد. وگرنه وجود حکما است نه متکلم.
ممکن گفته بشه که علی عکس تو شرح اشاره ایشون بناش بر تفریم بوده، خودش هم میگه من نمیخوام رد کنم، ولی توی
اما اونجا که چیز که نخه اونجا فیه نظر رو میگه، اونجاهای حساس میگه فیه نظر، نه خیلی از جاها طرزی تقریر میکنه که نظرشون یکی در بیاد، نه اینکه مثلا همینجوری بشه دعاگوی شیخ. نه خیر، اگر دعاگوی شیخ بود که قط محاکمات نمیشه. نه نه نه، فرمایش خواجه رو بود تو اشارات دید. نه اون که قط که آمده محاکمه کرده، بله این که قط آمده محاکمه کرده ماتن را یک سو، شارحین رو یک طرف نشونده، ماتن رو یک طرف نشونده، برای اینکه ماتن شارح خود حرف خودش هم بزنه. خب این از مهمترین کتاب‌های فلسفی است، منتها حوزه قدر این کتاب رو نمیتونه، یا مثلا ترجمه گونه میخونن. این چهار تا حکیم فحل به میدان آمدن، از یه طرف بالا مرحوم بوعلی نشست، از طرف امام رازی کمر بسته به نقد، از طرف مرحوم خواجه کمر بسته بر حمایت، از طرفی هم قصف آمده به عنوان داوری و محاکمه بین الماتن و شارحین، او هم کمر بسته. این کسی اشارات بفهمه هم. اون وقت مرحوم خواجه که نمیاد حرفای خواجه رو، حرفای شیخ رو فقط تقریر بکنه، از طرف محاکمه بیاد، خب قصف بیاد رو محاکمه کنه که این حرفای اونجایی که یعنی طرزی من تقریر میکنم که مطابق با آرای شیخ در بیاد، وگرنه اون جایی که حساس است مثلا به هر وسیله است اهل نظر میفهمن که بالاخره مرحوم شیخ خواجه اینجا موافق است یا موافق نیست. این محشی اون حرفا رو یعنی حرفای خودم رو نگم، نگم چه میگم خلاف حرف من باشه، اون حرفای نهایی رو نمیگم. وگرنه حرفای نهایی رو کجاشون گفته؟ قرض اینه که این بزرگوار یعنی محشی شفا درد ایشون حکیم بود نه متکلم. یک حرفایشون رو اگه شما بخواید در مسئله ماده بفهمید باید به اشاراتش مراجعه کنید، نه شاید ترجیح این دو. و او هیچ راهی برای اثبات ولایت اسلامی نداشت مگر اینکه کلام رو شروع بکنه، چون در کلام اینجا میگیره و در فلسفه جا نمیگیره. این سه آمده کلام رو نوشته، موافقم شده رو ثابتم کرده.
کلام شیعه هم فلسفه است. خب اونجا اون بحث که اومده حرف خودش
ایشون میزنه، نه بود بابانی اهل کلام وارد بشه تا متکلم بپذیره او رو، وگرنه اگه مبادی فلسفی باشه اسمش بذاره کلام کنه باور نمیکنن که. این باز رو همون اصول متکلم، رو مبانی متکلم، رو قواعد کلامی وارد بشه به ولایت حضرت حساب بکنه بکرد، وگرنه بعد رو حرفای فلسفی بیاد که اصلا مورد قبول متکلمین نیست.
بعد کلام که
ایشون مبانی اومده آیه کلام نه اینکه نظر نهایی خودشه داره. اون بسیار از حرفها که مثلا همین برای این تناهی ابعاد و مثلا لیفیه نظرش بله اینجور نیست که مثلا روش روش کلامی باشد، مثلا روش روش کلامی نیست، روش مرحوم خواجه روش حکمت است. قرار این است که اینطور نیست که بله بله فیل جمله نه حرفهای نهاییش رو تجدید بزنه. اینطور نیست که مرحوم خواجه در شرح اشارات حرفا خودش نزنه و غوث بیاد او رو به میز محاکمه بکشونه. اینطور نیست. الحمدلله.